محصول ایرانی در شعبه فرجام فرش بهشتی در انتظار شماست.
ساعت 8:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
اجرای پویش مهر و کرامت نبوی همزمان با هفته وحدت در شهرهای مختلف کشور.
امروز آخرین مهلت ثبت شناسه لوازم یدکی خودرو
و معرفی برگزیدگان دومین کنگره ملی شعر خانواده مهمترین عناوین خبری این بخش است. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم حضور شما هموطنان عزیز و ارجمند، شنوندگان خبر بامدادی رادیو جوان. به همکاران ارجمندمون در پخش رادیو جوان هم سلام میکنیم و صبح بخیر میکنیم. من راسخ هستم، به اتفاق همکارم
محمدی
اخبار بامدادی رو تقدیمتون میکنیم.
پویش مهر و کرامت نبوی همزمان با هفته وحدت در شهرهای مختلف کشور اجرا می شود. به گفته دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، قرارگاه نشاط اجتماعی در این شورا تشکیل شده و این پویش با تاکید بر شخصیت و سیره پیامبر اکرم و با محور توسعه نشاط اجتماعی و اخلاقی اجرایی می شود.
منظور از پویش مهر و کرامت نبوی مجموعه مختلفی از برنامه‌های شهری و مردمی است که در شهرهای مختلف جشن‌های مردمی رو توسعه میده و البته در نقطه اوج این جشن‌ها در روز جمعه 17 ربیع‌الاول با همراهی ستادهای نماز جمعه در کشور جشن‌های بزرگی برپا خواهد شد. همچنین بزرگترین جشنواره هنری تولید محتوای هنری به نام و به برکت ختمی مرتبت در شیراز تحت عنوان محمد پیامبر رحمت و یک جشن بسیار بزرگ شهری و خیابانی در سنندج در روز 14 ربیع‌الاول یکی دیگر از ابعاد پویش مهر و کرامت نبوی هست.
همونطور که در عناوین خبر گفتیم، امروز آخرین مهلت ثبت شناسه لوازم یدکی خودرو. معاون وزیر سمت گفته دارندگان لوازم یدکی خودرو باید تا پایان امروز کالاهای بدون شناسه‌شون رو تعیین تکلیف کنن. محمد مهدی برادران اضافه کرده بعد از پایان این مهلت قطعات یدکی بدون شناسه قاچاق محسوب میشه و با فروشنده این کالا برخورد میشه.
طرح شناسه دار کردن قطعات یدکی خودرو با دو قلم کالای باتری و کمک فنر در سطح تولید، توزیع و عرضه از نیمه فروردین ماه امسال اجرایی شد.
این هم شناسه کالا زده یافت نشد.
یه کد رهگیری واسه معتبر نمیباشه.
خب هر کجا برداریم همشون کد رهگیری دارن.
کد رهگیری شما استعلام میکنی همه مشخصات کالا برات میاد.
در مرحله دوم تولید کنندگان و عرضه کنندگان ملزم شدند تا 15 مرداد ماه برای 53 قلم دیگر از قطعات یدکی خود رو ثبت شناسه و کد رهگیری دریافت کنند.
بارکدش هم داره به حالت اسکرچ که شما با گوشی موبایلت هم میتونی رو بزنی و کالا رو بتونی دنبال بکنی.
با نزدیک شدن به 15 مرداد مشکلاتی هم بس در راه اجرای طرح دیده میشد.
همین لنت ترمزی که دادم به فروشگاه شما نداره. درسته؟
اطلاعی نداره. حتی همکارامون اینه که تو همسان خودمون هم اصلا چیزی نگفتن بهمون.
اطلاع داده شده بود از طرف اتحادیه، اما وارد کننده هم مثلا این جنسو 6 ماه پیش آورده. الان 6 ماه تو مغازه من.
وجودی انبارم یه سری خب پارتای خرید است از قدیم هستش.
البته تدبیری هم برای تعیین تکلیف این کالاها اندیشیده شد. مهلتی 2 ماهه برای شناسه دار کردن قطعات قدیمی. محمد مهدی برادران معاون وزیر سمت:
ما 2 ماه فرصت دادیم به اتحادیه‌ها که اتحادیه‌ها صرفاً کالاهایی که تولید کننده‌اش در دسترس نیست یا وارد کننده کالاش در دسترس نیست اینها رو تعیین تکلیف کنم.
مشاهدات میدانی از بازار حکایت از شناسه دار شدن برخی از کالاها داشت.
جنسی که امروز گرفتم همه‌شون می شناسه خورده.
یه 2-3 ماهی هستش که با شناسه کالا قطعات به ما میرسه و اونایی هم که قبل نداشتن هم رو درخواست دادیم که بیارن.
اما همچنان برخی از قطعات بدون کد شناسه در سطح عرضه دیده می شود.
فکر می‌کنید نیاز نیستش که حتما کد شناسه گرفته بشه، مشخص بشه که اصلا اصالتش چیه؟
چرا، میگم اینکه من بدونم از طریق ویزیتور آیا میشه گرفت این کد یا نه، من هنوز اطلاع ندارم.
حالا با اتمام مهلت شناسه دار کردن قطعات یدکی خودرو، فصل جدیدی در مقابله با عرضه قطعات قاچاق و بدون اصالت خودرو آغاز می شود. محمد مهدی برادران، معاون وزیر سمت:
انتظار این هستش که با تفاهماتی که از قبل هم داشتیم در حسوم 15-7 مردم احساس کنند که دیگه تمامی کالاها هم اصالت هم ضمانت و هم استاندارد لازمه رو داره.
مهدی عناری، خبرگزاری صدا و سیما.
ذخایر راهبردی و کالاهای اساسی کشور بی سابقه است. وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه با نگاه به تولید داخل در مسیر امنیت پایدار غذایی حرکت می‌کنیم گفت در زمینه اقلامی که در داخل تولید نمی‌شود هم توانستیم نیازهای کشور را با واردات به موقع تامین کنیم. آقای ساداتی نژاد با اشاره به میزان ذخایر راهبردی و کالاهای اساسی کشور افزود پس از جنگ اوکراین کشورهای اروپایی دچار مشکلات بسیاری در تامین کالاهای اساسی خود شدند و این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران با وجود اجرای طرح اصلاح یارانه ها هیچ مشکلی از نظر فراوانی کالا در کشور ندارد.
نخبگان مجموعه ای دانش‌بنیان تجهیزات فناوری پوشش‌دهی نانویی قطعات صنعتی را بومی‌سازی کردند. این پوشش نانویی که در صنعت نیروگاهی نفت، گاز و پتروشیمی، همچنین خودرو، ابزارآلات و دیگر صنایع کاربرد داره، استحکام و کارایی قطعه رو افزایش میده.
فناوری پوشش‌دهی نانویی قطعات در صنایع مختلف از جمله امکان فراهم آمده به دست متخصصان مجموعه دانش بنیان در کشور. حسن جهدی، فناور:
مجموعه ما در دو حوزه در طول 20 سال فعالیت همزمان انجام شده. یک حوزه در زمینه توسعه نانوپوشش ها برای کاربردهای مختلف صنعتی به خصوص کاربردهای ویژه‌ای مثل کاربرد نیروگاهی. حوزه دوم توسعه فناوری و بومی سازی فناوری ساخت دستگاه های ایجاد نانو پوشش ها هست.
یکی از فناوری های توسعه یافته در حوزه نانو ایجاد پوشش فوق سخت بر روی قطعات صنعتی به منظور افزایش کارایی آنها در زیر ساخت های کشور است. حسن جهدی:
در صنایع متعددی مثل نفت و گاز پتروشیمی، خودرو، صنعت تولید ابزار آلات، ابزارهای برشی و صنایع نیروگاهی در حال استفاده است.
توان متخصصان داخلی در حوزه پوشش دهی نانویی قطعات توانسته جای خود را در میان کشورهای صاحب تکنولوژی نیز باز کند. حسین حسینزاده، فناور:
توجه به این که قیمت تمام شده دستگاه ما 50% قیمت نمونه مشابه اروپایی هست و کیفیت بالای محصول این دستگاه باعث شده که کشورهای مثل چین، هند و ترکیه علاقمند به خرید از شرکت ما باشند.
با پوشش دهی نانویی قطعات امکان افزایش 2 تا 10 برابری عمر اونها در صنایع مختلف وجود داره. عباس رسولی، خبرگزاری صدا و سیما.
دومین کنگره ملی شعر خانواده با معرفی برترین ها پایان یافت. این کنگره با عنوان زیر یک سقف و سبک زندگی برگزار شد.
دومین کنگره ملی شعر و سبک زندگی زیر یک سقف به کار خود پایان داد. این اختتامیه با حضور شاعران جوان از سراسر کشور در فرنگسرای ارسپاران برگزار و برگزیدگان آن تقدیر شد. عاطفه جوشقانیان، دبیر کنگره دومی ملی شعر خانواده:
محوریتش که موضوع خانواده، سبک زندگی، تکریم زن، تکریم مادر و همسرداری زن، تکریم جهاد تأمین معاش مرد، این موضوعات، این موضوع خانواده، موضوع مادر در قالب شعر به جامعه تزریق بشه خیلی میتونه اثرگذار باشه.
راضیه جبهه‌داری، دبیر علمی کنگره:
جشنواره شعر میتونه کمک بکنه که بیشتر به نقش خانواده و تاثیرگذاری خانواده توجه بشه.
شرکت کنندگان هر کدام تلاش داشتند با زبان شعر روابط خانوادگی، کرامت و زیبایی های آن و راههایی برای ترمیم روابط را با زبان شعر بیان کنند. زهرا سپهکار، برگزیده شعر از اصفهان:
شکرت خدای من که زن خانواده‌ام.
آفرین.
از سرمدان خالی میزم سوال کن.
کنگره دومی سالی هست که برگزار میشه. از پارسال تمام شعران با این محوریت شده، یعنی موضوعش جوری بوده از بس لازمه برای جامعه، مثل کیمیایی که به مس بزنی، این موضوع تونست مسیر شعر منو تغییر بده.
نفیس سادات موسوی، برگزیده شعر از تهران.
شعری که من برای شرکت توی این کنگره فرستادم، شعریه که از زبان یک بچه که از پدر و مادرش درخواست خواهر و برادر داره سروده شده. علت این که این شعر رو نوشتم اینه که من توی خونه خودم با این داستان مواجه بودم. این بچه اهل هر چه که باشد، اهل بهانه الکی نیست. دنیای او نیاز به قدری تغییر یا مداخله دارد.
در این کنگره 600 اثر در بخش شعر کلاسیک، سپید، کودک، طنز و بخش ویژه به دبیرخانه ارسال شد. 12 اثر برگزیده جشنواره و 12 اثر شایسته تقدیر شدند. همچنین 20 اثر در حوزه شعر جمعیت و فرزندآوری، رصد و از آنها نیز تقدیر شد.
زیبایی های خانواده ایرانی زمانی ماندگار می شود که در قالب شعر و ادبیات بیان شود. مهدی سربازی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس امور توسعه آموزش‌های فنی حرفه‌ای و مهارتی و کاربنیان دانشگاه آزاد اسلامی از اعزام 6 دانشجوی دانشگاه آزاد به مسابقات جهانی مهارت خبر داد. حاتم مهدوی نور گفت این دانشجویان در رشته‌های امنیت سایبری، مدیریت سیستم‌های تحت شبکه، لوله‌کشی و گرمایشی، فناوری گرافیک و طراحی مهندسی مکانیک در مسابقات جهانی مهارت حضور دارند. به گفته مهدوی نور، دانشگاه آزاد بر مبنای سند تحول و تعالی رویکرد جدی به آموزش‌های مهارتی دارد و بخشی از آموزش خود را به تربیت نیروی مهارتی کشور معطوف کرده است.
رئیس پلیس فتای استان خوزستان از شناسایی و دستگیری یک پزشک قلابی با مهرهای جعلی در اینستاگرام خبر داد. سرهنگ کاراگاه علی حسینی گفت پزشکی با هویت معلوم با در دست داشتن مرجوعه غذایی ضمن مراجعه به پلیس گفت شخص ناشناسی در شبکه اجتماعی اینستاگرام خدمات زیبایی ارائه کرده و به مراجعه کنندگان خود بعد از انجام خدمات برای تجویز دارو از مهر پزشکان غیر استفاده می کند. رئیس پلیس فتای استان خوزستان افزود با بررسی های صورت گرفته متهم شناسایی و با هماهنگی و عکس دستور مقام قضایی به پلیس فتا احضار شد که در ابتدا منکر هر گونه بزه انتصابی شد، اما در بازجویی های تخصصی و مواجهه با ادله دیجیتالی جرم و مستندات جمع‌آوری شده متهم لب به اعتراف گشود. به گفته سرهنگ حسینی، متهم در تشریح شگرد مجرمانه خود گفته به بهانه تسهیل دسترسی به داروهای مادر مریضم به یکی از نزدیکان خود که پرستار بیمارستان است مراجعه و درخواست کردم نسخه های خام پزشکان را مهر زده و به این جانب تحویل دهد و با سوء استفاده از آنها فعالیت های زیبایی خود را زیر نظر پزشک صاحب مهر معرفی می کردم.
فعالیت های فرهنگی هنری در کاروانسرای تاریخی دیر گچی نیمه مهر آغاز می شود. این کاروانسرا در مرکز پارک ملی کویر است و مادر کاروانسرهای ایران نامیده می شود.
کاروانسرای دیر گچین، بنایی در 70 کیلومتری جاده قم به گرمسار. آقای توحیدی، باستانشناس و پژوهشگر مرمت این کاروانسرا، میگوید
این کاروانسرا زیربنای دوره ساسانی داشته و یه دژ بوده، بعدها استفاده های مذهبی ازش میشه به نام دیر، و چون با گچ و آجر ساخته شده بوده دیر گچین اسم گذاری شده است.
محلی که مسافران در مسیر گذر به سمنان برای استراحت در آنجا اتراق می کردن.
کاروانسرا 4 ایوان است. در هر یک از اطرافش یک تالار بزرگی به نام شترخان داره.
گویا رد پای تاریخ همچنان در گوشه کنار این کاروانسرا به چشم می خورد و اتاقهایی که در گوشه های 4 ایوان این کاروانسرا پذیرای اهالی کاروانها بودند.
صاحبان کالا هم در اتاقهای جداگانه مشرف به حیات اتراق میکردند.
دیر گچین 5 سال پیش مرمت شده و قرار است مرکز فعالیت‌های هنری تعدادی از جوانان باشد. آقای محسنی مدیر فعالیت‌های هنری کاروانسرا میگوید
رشته تخصصی رصد، عکاسی شب، پرنده‌نگری، دوچرخه سواری، هنرهای تجسمی، تئاتر.
البته برخی از کاروانسراهای مشابه این بنا همانند هتل شاه عباسی در استان گیلان و یا قدمگاه استان خراسان همچنان هویت مهمانپذیری و جذب گردشگر دارند.
زهرا علیزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
خبر ورزشی.
همراه میشیم با همکارم آقای طاهری و خبرهای ورزشی رو میشنویم.
به نام خدا سلام بر شما خانم آقایان. تیم فوتبال نوجوانان ایران در دومین بازی خود در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های زیر 17 سال آسیا امروز از گروه نهم برابر تیم قرقیزستان ساعت 17 به میدان میره. شاگردان حسین عبدی که در نخستین مسابقه مقابل تیم لاوس با 3 گل به پیروزی دست یافتند، پس فردا با تیم هنگ کنگ ساعت 12:30 دقیقه بازی می‌کنند. تیم برتر گروه‌های مختلف راهی مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا میشه. تیم ملی فوتسال ایران در مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتسال جام ملت‌های آسیا دیشب در سالن سعد عبدالله کویت با نتیجه پرگل 5-0 تیم ملی تایلند را مغلوب و 14th بار به بازی پایانی صعود کرد. محمد حسین درخشانی و مسلم اولاد قباد هر کدام 2 گل و حسین طیبی 1 گل برای تیم ایران به ثمر رساندند. ضمن اینکه در این رقابت‌ها اولاد قباد 2nd بار به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. در دیگر دیدار مرحله نیمه پایانی تیم ملی ژاپن دو برابر تیم ازبکستان را شکست داد. به این ترتیب تیم ایران و ژاپن پس فردا برای به دست آوردن مقام قهرمانی ساعت 20:30 دقیقه برابر هم قرار می‌گیرند. در آغاز هفته 8 لیگ برتر فوتبال کشور دیروز بازی تیم‌های نساجی مازندران با زوبان اصفهان در قائم‌شهر و پیکان تهران با آلومینیوم عراق در کرج با تساوی 0-0 به پایان رسید. در مسابقات مهم امروز تیم‌های استقلال تهران و فولاد خوزستان ساعت 17 در ورزشگاه آزادی و تیم‌های سپاهان اصفهان و پرسپولیس تهران ساعت 20 در نقش جهان برابر هم به میدان می‌آیند. مورایس سرمربی سپاهان:
So I believe that
بازی مهمیه برای لیگ و هواداران هر دو باشگاه. امیدوارم بازیکنان مثال خوبی باشند برای کشور و بازیمون یه بازی خوبی باشه واسه اجتماع. این بازی در برابر تیم پرسپولیس نه استقلال کاملا متفاوته. عملکردمون باید توی مسیری باشه که به خواسته هایی که می‌خوایم برسیم. و خب میتونم بگم که بازی ساده‌ای نیست. حریف قابل احترامی هستن. بازی جذابی خواهد شد. راه من جوریه که من بازیکن اصلیم 20 نفرند. پس میتونم بگم که همه بازیکنهای من با کیفیتن و همشون رو امکان بازی کردن دارند. اگه بخوایم به حریف نگاه کنیم، خب حریف با کیفیتی رو داریم. باید توجه کنیم، اهمیت بدیم به مهارت و کیفیت حریف و خب باید ظرفیت‌های حریف رو بتونیم کنترل بکنیم.
یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس:
بازی حساسی رو در پیش داریم مقابل سپاهان، یه تیمیه که بالاخره همیشه قابل احترام بوده برای من و قطعا بازی راحتی نیستش، بازی سختی برای هر دو تیم خواهد بود. سعی کردیم بعد از اتفاقاتی که حالا تو بازی قبل افتاد بیشتر از لحاظ روحی روانی و ریکاوری خودمون رو آماده کنیم برای مسابقه و تمرینات خوبی داشتیم، یکی دو جلسه تمرین خوب تاکتیکی داشتیم و آنالیز خوبی از حریف داشتیم. انشالله بتونیم بازی خوبی را ارائه بدیم. در صورت این 3 امتیاز با توجه به اینکه سپاهان یه رقیب همیشگی برای پرسپولیس بوده تو این سالهای اخیر، تیم واقعا خطرناکیه سپاهان فکر میکنم، در صورت همه ما میدونیم این 3 امتیاز ارزشش خیلی زیاده. انشاءالله بتونیم بازی خوبی رو انجام بدیم.
همچنین امروز ملوان انزلی با سنت نفت آبادان، مثل کرمان با هوادار تهران، مثل رفسنجان با تراکتور تبریز و نفت مسجدستان با گلگهر سیجان دیدار میکنند. در هفته هفتم لیگ دست یک فوتبال کشور نیز دیروز در بازی‌های مهم تیم سرنشین شمس‌آذر قزوین 3-1 برای تیم شهرداری آستارا به پیروزی رسید. بازی تیم‌های چوکای تالش با خیبر خرم‌آباد و آرمان‌گوهر سیجان با فجر سپاسی شیراز به تساوی 1-1 و استقلال خوزستان با سایپا تهران به نتیجه 0-0 انجامید. در رقابت‌های مهم هفته سوم لیگ اروپا دیشب در گروه‌های مختلف تیم اومونیای قبرس با نتیجه 3-2 مغلوب منچستر یونایتد انگلیس شد. کریم انصاری فر ملی‌پوش کشورمان گل نخست اومونیا را به زیبایی وارد دروازه دخیا کرد. فاینورد هلند و میتیلند دانمارک به تساوی 2-2 رضایت دادند. علیرضا جهانبخش از دقیقه 32 در ترکیب فاینورد قرار گرفت. آیراس خاص شما برشم اوندن عزیز، خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم جناب تاری عزیز. در پایان بخش خبری بامدادی از رادیو جوان به استحضارتون برسونم. هنگام گلبانگ اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 11:52 است. ممنون از همراهیتونم متان عزیز، به اتفاق دیگر همکارانم خانم رضوان ثابتی سردبیر و تهیه کننده و آقای مهدی گلبهار صدا بردار، از همه شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
وقتی به تو فکر میکنم گریه امونم نمیده، فرصت این که یه نفس آروم بمونم نمیده. کاشکی بودی یا اینجا میدیدی که دلم طاقت دوری نداره، کاشکی بودی یا اینجا میدیدی چشای من بیسر و سامون میباره. حرفای نگفت زیاده ولی چه فایده گل من، دادمون از این جدایی
شما.